فیلمنامه و دیپلم افتخار بهترین فیلم اول را از آن کارگردانش کرده. بابک خواجه پاشا کارگردان:
فیلم پیامش فقدانه. احساس میکنم که هیچ نعمتی بزرگتر از فرزند نیست. اینجا هم سعی کردم من روی این پرداخت بکنم توی این فیلم، خیلی به زبان ساده و خودمانی، نخوام علی روشن فکری در بیارم. خواستم بگم که بعضی وقتا ما سه چیزا رو عدس میدیم تازه میفهمیم چه خبره.
عاشق شما، خوبتون دارم.
برای اولین بار هم یک فیلم اولی توانست به عنوان نماینده ایران به اسکار 2025 راه پیدا کند. شبنم مقدمی بازیگر:
در جلسه نهایی و با بررسی نهایی به سینمایی در آغوش درخت به کارگردانی آقای بابک خواجه پاشا رسیدیم برای انشالله حضور در آکادمی اسکار 2025.
در آغوش درخت حالا با نسخه مناسب سازی شده برای ناشنوایان پنج شنبه ها در سینما آزادی به نمایش گذاشته می شود، کاری که برای دیگر آثار سینمایی روی پرده هم ادامه دار خواهد بود. فیروزمندی، معاون ارتباطات سازمان سینمایی سوره:
یک سازوکاری رسیدیم که انشالله بتونیم به صورت هفتگی با یک سانس در یک نمایش ویژه از آثار روز سینما ایران در خدمت این عزیزان باشیم. خب تو قدم اول فیلم سینمایی در آغوش درخت رو انتخاب کردیم که هم محصول سازمان سینمایی سوره و کانون پرورش فکری کودکان و جوانانه و هم نماینده رسمی ایران در اسکار هست.
نمایش عمومی این فیلم از 17 مرداد در سینماهای سراسر کشور شروع شده است. مهسا خاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید گلیم در استان ایلام در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته. در این استان حدود 4000 نفر در تولید گلیم فعالیت دارند.
اولین کارم رو امروز قراره ببرن نمایشگاه و برام به فروش برسونن.
خانم لیلی پرسا چند سالی شاگردی کرده تا استادکار شده.
با توکل به خدا تونستم که خودم هم کارگاه بزنم. به تازگی حدود 6 نفر به صورت ثابت توی کارگاه و 15 نفرم تو خونه مشغول به کار هستن.
البته استاد کهنه‌کار حامی شده تا کار استاد جوان رونق بگیرد.
بالغ بر 1500 نفر آموزش دادم.
خانم نادی میگوید همیشه و همه جا بیاد شاگردانش هست، حتی وقتی که مشتریان پروف با قرص داخلی و خارجیش به او سفارش کار میدهند.
من از کشور فرانسه، کشور ونزوئلا، کشور پاکستان و کشور عراق که همسایه‌مان هست مشتری دارم. حدود هر سالی بالغ بر 400-300 تا من گلیم میفروشم.
به سراغ یکی دیگر از شاگردانش میرود، خانم فتی که به تازگی کارگاه زده و برای حدود 20 نفر اشتغال ایجاد کرده از حمایت‌های همه جانبه استادش میگوید.
تقریبا 15-16 سال خانم نادی
16 سال پیش خانم نادی کار کردم. کارگاه که زدم کارهای اداری و گرفتن مجوز را هم خود خانم نادی برام انجام داد.
علاوه بر 20 شاگردی که حالا استاد کار شده اند، خانم نادی این روزها 100 شاگرد دارد که در آغاز راه هستند.
مشغول به کارآموزی بیمم.
مشغول کارآموزی شدم تا هم اوقات فراغتم پر شود، هم هنریست که از قبل به ما رسیده.
بافتش راحت، کیفیتش هم خوبه، با نقش و نگارهای طبیعت میبافیم.
و البته قرار است تعداد کارآموزان و کارگاه ها در قالب برنامه هفتم به افزایش یابد.
در کنار صادرات صنایع دستی، رشد 8% شاغلین صنایع دستی رو مد نظر قرار دادیم.
هم‌اکنون بیش از 4000 نفر در 50 کارگاه گلیم بافی در استان ایلام مشغول فعالیت هستند.
و این خبر خارجی هم بشنوید که فتح الله گولن در آمریکا درگذشت. رهبر سازمان گولن موسوم به فتو که دولت اردوغان او را مغز متفکر کودتای 2016 ترکیه معرفی می‌کرد، سال‌های اخیر در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کرد. فتح الله گولن البته دستشان در این کودتای نافرجام را رد می‌کرد. آنکارا بارها درخواست استرداد گولن را به واشنگتن ارائه کرده بود، ولی این تلاش‌ها هیچ نتیجه‌ای نداشت.
همراه میشیم با همکارمون آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم علی جعفر. سلام، روز شما بخیر. فرنگی کاران کشورمان مسابقات امیدهای قهرمانی جهان را با پیروزی آغاز کردند. در 5 وزن نخست رقابت‌ها که از امروز به میزبانی شهر تیرانای آلبانی آغاز شد، برای کشورمان دانیال سهرابی در دور اول وزن 72 کیلوگرم با امتیاز عالی 8/0، کریستو مریلاین از استونی رو شکست داد و محمد ناقوسی در 82 کیلوگرم در دور اول با نتیجه 5-0 آوانگلوس بوکیس از یونان رو برد. محمد مهدی غلامپور و شایان حبیبزاره نمایندگان اوزان 60 و 98 کیلوگرم کشورمان هم امروز پس از یک دور استراحت به مصاف رقابای خود میروند. همچنین امروز احمد رضا محسن نژاد نماینده وزن 67 کیلوگرم کشورمان با بدشانسی به سر وزن نرسید و از دو رقابت های کنار رفت. تیم فوتبال پرسپولیس ایران از امروز در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا به مصاف تیم اسد قطر میرود. این بازی ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه راشد شهر دبی امارات آغاز می شود و قضاوت آن را آراکی یوسوکه داور 38 ساله ژاپنی بر عهده خواهد داشت.
همین چند روز پیش بود که تیم ملی قطری ها را با 4 گل به خونهشون فرستاد. حالا نوبت پرسپولیس که در لیگ نخبگان آسیا به مصاف اسد قطر بره و اولین بردش رو به دست بیاره. خوان کارلوس گاریدو سرمربی پرسپولیس:
همه بازی ها برای ما مهمه. اسد تیم ارزشمندیه و بازیکنان و کادر فنی قدرتمندی داره. ولی ما اینجاییم تا 3 امتیاز رو بگیریم و در راه صعود به مرحله بعد باشیم. من بازیکنان حریف رو میشناسم. اون چیزی که مهمه بازیکنان تیمی که در زمین هستن و اونا باید بجنگن تا ما پیروز بشیم. زمین و ورزشگاه خوبه و کادر فنی حریف رو هم به خوبی میشناسم چون قبلا با هم کار کردیم و شناخت خوبی از اونها دارم.
البته اسد حریف ضعیفی نیست و 9 مهر استقلال رو 2-0 شکست داد. پرسپولیس برای باقی موندن در لیگ نخبگان باید از صد اسد عبور کنه. بازی دو تیم فوتبال تمام عیار تاکتیکی بین مربیان اسپانیاییه. خوان کارلوس گاریدو روی نیمکت پرسپولیس در مقابل فلیک سانچز سرمربی اسپانیایی اسد. از سال 1397 تا الان پرسپولیس و اسد 5 بار با هم بازی کردند که 3 بار پرسپولیس برده و 1 بار اسدی‌ها برنده بازی شدند. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب فردا در امارات تیم استقلال در لیگ نخبگان به مصاف نصر عربستان می رود و سپاهان در لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا با شارجه امارات روبرو می شود. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به باشگاه‌های سپاهان و ترکتور اعلام کرد برای دیدار برگشت با شارجه امارات و روشن تاجیکستان در روزهای 15 و 16 آبان نیز نمی توانند در ورزشگاه خانگی میزبان حریفان خود باشند. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی. ساعت 14:37:25 است. دعوت میکنم همراه باشید با ادامه این مجموعه خبری پیک نیمروزی و موضوعاتی که به آن خواهیم پرداخت. چک های بلا صاحبی که حالا جای چک های بلا محل را گرفتند. بعد از اینکه چک های صیادی و قانون جدید چک آمار چک های برگشتی را نصف کرد، حالا سوجویان از روش جدیدی برای کلاهبرداری با چک استفاده می کنند. این افراد برای افراد کم بضاعت دست چک می گیرن و اون رو در بازار خرج می کنن و وقتی موعد وصول چک می شه همه چک ها با هم برگشت می خوره. روشی که اجرای یک بخش برزمین مونده قانون چک می تونه مانع اون می شه.
مال باختگانی که البته میگویند هنوز آمار دقیق افرادی که از آنها کلاهبرداری شده در دسترس نیست.
59 عضو مال باخته فقط با من در ارتباطن که کمکی کنیم، راهکاری پیدا کنیم، با هم به پولمون برسیم.
داستان مربوط است به چک های صیادی. چک هایی که از 3 سال پیش با اعمال قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی بسیاری از مشکلات کسبه و بازار را رفع کرد.
برگشتی انگوش شمار شده، حقیقتش خیلی خوب شده.
قانونی کامل که البته همه بندهایش آنطور که باید اجرایی نشد. طبق یکی از همین بندها دریافت دست چک باید بر اساس تعیین سقف اعتباری افراد داده شود. آقای ابو ترابی نماینده مجلس:
بین یک خانم خانه‌دار فاقد درآمد با یک متخصص یا یک تاجر تفاوت قائل میشه و دست چک های متفاوت داده میشه.
حالا بعد از 3 سال نتیجه برزمین ماندن این بخش از قانون چک،
40 سال تو این بازارم، بعد که میرم یه دست چک از بانک بگیرم هفت خان رستم رو باید بگذرونم، همه مدارک همه میخوام، بعد میبینم یه نفر چجوری میتونه 400 برگ چک صادر کنه.
نتیجه یک سال پیگیریشان هم رسیده به افراد
کارتون خواب بودم، جای جمع میکردم تو پارک
و خلاصه افرادی که حتی توان گرفتن یک دست چک را هم ندارند.
پشت پرده یه باندیه که این کارو برای یک نفر که حالا کارتون خواب بوده، معتاد بوده، میاد براش دست چک رو کیر میکنه با پولی که داره، این روالو انجام میده تو این 3 ماه و این دست چک رو براش میگیره.
حتی قضات محترم خود قوه قضاییه
من باهاشون برخورد داشتم، پرونده رو اینا خواستن کمک کنم، براشون محرز بوده که این کلاهبرداریه، ولی میگن قانونا دست ما بسته است، ما میدونیم این کلاهبرداریه ولی نمیتونیم کمک کنیم، کاری براتون انجام بدیم.
موضوعی که پس از بارها پیگیری خبرگزاری صدا و سیما، آقای محرمیان معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی،
تمام تلاشمون اینه که تو نیمه اول امسال در واقع این کارم عملیاتی بکنیم.
مسئولان بانک مرکزی همچنان میگویند پیگیرند. خانم پاپی، سرپرست اداره سامانه‌های تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی،
ان شاءالله طی ماه‌های آتی پیشنویس شیوه نامه نیز با لحاظ دغدغه‌های نظام کسب و کاری و تولیدی کشور در هیئت عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.
حالا در یک سوی ماجرا افزایش روز به روز مال باختگان،
حداقل هر کدوم از این مغازه‌ها رو بدین یکیشون یه دونه از این چکای برگشتی داره،
و در سوی دیگر قانونی در انتظار اجرا.
تأخیر در عدم اجرای قانون باعث میشه دست کلاهبرداران همچنان باز باشه و هر روز پرونده های بیشتری اضافه بشه. راضیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیم روزی.
از ابتدای مهر صادرات مرکبات از مازندران به بیش از 8000 تن رسیده. به گفته رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن مازندران، پارسال بیش از 78000 تن مرکبات از این استان به خارج از کشور صادر شده.
نارنگی های پرورش یافته در دشت ها، طریقی باغدار
با کیفیت، خیلی با استاندارد،
رونق صادرات مرکبات مازندرانو رقم زده. احمدزاده صادرکننده،
برای خرید نارنگی‌های پیشرس ما از کشورهای مختلف میان، از روسیه، گرجستان، ارمنستان، ازبک، قزاق.
حسینی رئیس اتحادیه سورتینگداران مازندران،
هم آبدار هم طعم و شیرین خوش طعم است، مشتری پسنده.
بایرامف خریدار جمهوری آذربایجان،
70 تریلی
واسه امسال حدود 70 تریلی بار مرکبات می‌خره.
سبد میوه مصرف کنندگان در کشورهای همسایه بیشتر با نارنگی و پرتقال مازندران پر میشه.
فروم جورجیا، تبیلیسی.
نارنگی مازندران معمولاً تو سبد خریدمون هست، مزه‌شو می‌پسندید.
علی تقی‌پور رئیس اتاق بازرگانی مازندران،
سال 1401 ما 5000 تن صادرات داشتیم از پرتغال از مازندران، ما سال قبل اینو به 78000 تن رسیدیم، فکر کنم بالغ بر بیش از 1000 خوری درصد اضافه کردیم و اعتقاد داریم که اگه گمرک با ما هم، گمرک آستارا و گمرک خطوط مرزی کشور با ما همکاری داشته باشن، قطعا این میزان صادرات ما و ارزشش بالاتر خواهد رفت.
عددها نشون میده صادراتی که از اول مهر آغاز شده پر رونقه. مؤمنی رئیس جهاد کشاورزی مازندران،
تا به امروز هم بیش از 8000 تن ما صادرات داشتیم، در با اینکه ابتدای فصل هست و نسبت به سال گذشته این رقم رشد رو داره نشون میده.
برداشت مرکبات تا پایان دی در 112000 هکتار از باغ‌های مازندران ادامه داره. زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما خوبان. از آن مغرب به افق تهران ساعت 17:39 دقیقه است و خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با نام و یاد حضرت دوست سلام میکنیم به شما دوستان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، شنونده های خوب شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و دعوت میکنیم از شما که همراه ما باشید با بخش دوم برنامه های شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبه 30 مهر 1403، 17 ربیع الثانی، ساعت 14:48 دقیقه هست و انشاءالله تا ساعت 10 شب در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش با برنامه‌های این بخش. آرزو می‌کنم هر کجا که هستید سلامت و موفق و پیروز باشید و همراه ما با برنامه‌های مورد نظرتون. قبل از اینکه فهرست برنامه‌ها رو عرض کنم اعلام میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:24 هست و از آن مغرب ساعت 17:42، مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم. و بعد از اون عرض میکنم که همانطور که در روزهای گذشته خدمتون عرض کردیم، برای کمک به مردم مظلوم لبنان شمار حسابهایی در نظر گرفته شده از طریق هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا انشاءالله هدایای نقدی شما و کالاهایی که تهیه میشه ارسال بشه برای این عزیزان، برای اینکه بتونید در این کار خداپسندانه شرکت کنید و کمک کنید به این مردم مظلوم. یکی از حسابهایی که برای مردم لبنان هست از طریق بانک ملی خدمتون عرض میکنم، شماره حساب 99999 بانک ملی در اختیارتون هست تا هدایا و کمک‌های نقدی خودتون رو واریز کنید به مردم شریف لبنان. عرض میکنم شماره حساب 99999 بانک ملی یا از طریق شماره کارت 6037954449999 یا از طریق شناسه دستوری 112-1-112-1-1 که از این طریق میتونید هدایت بخش میکنیم. ویژه برنامه 100 سالگرد تأسیس حوزه علمیه هست و بعد از اون هم رواق معرفت پخش میشه حدود ساعت 15:30 با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی با موضوع نقش اجتماعی مرگ‌اندیشی و آخرت‌گرایی و تلاش برای رسیدن به سعادت. سپس ساعت 16 پرسمان تربیتی رو پخش میکنیم و بعد از اون هم زلال جاری با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی پخش میشه در تفسیر آیه 232 سوره مبارکه بقره و 16:55 علاقمندان به برنامه زمزم احکام میتونن این برنامه رو در این ساعت بشنون که پاسخ میگه به سوالات شرعی و سپس خانه دوست رو آغاز میکنیم ساعت 17:15 و انشالله با این برنامه به استقبال از آن مغرب افق قم میریم همانطور که عرض کردم ساعت 17:42 و سپس برنامه صحیفه رو پخش میکنیم با سخنان حجت الاسلام احمد غلامعلی با موضوع سیری در صحیفه سجادیه و سپس افق روشن رو میشنوید تا ساعت 18:30 که برنامه گنج سعادت رو با سخنان استاد محمد هادی فلاح پخش کنیم و 18:50 هم معارف یاران پخش میشه تا ساعت 19 که دوستانم با برنامه زنده عصر جوانی خدمت شما برسن. در فرصتی دیگر ادامه برنامه ها رو عرض خواهم کرد. اکنون شجره طوبی رو 40 بشنوید.
شجره طوبی، بزرگ داشت 100 سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یشکر ذلك عثرة امه. قل یا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه شجره طوبی ویژه برنامه 100 سال تأسیس حوزه علمی قم خدمت شما خوبان هستیم. دانش حدیث یکی از دانش‌های مهم دینی و اسلامی است که با تأسیس حوزه علمی قم در عرصه‌های مختلف حالا آموزشی، پژوهشی و ترویجی رشد بسیار خوبی داشته است. این برنامه شجره طوبی به موضوع بررسی دانش حدیث در 100 سال اخیر حوزه علمی قم خواهد پرداخت و بنده افتخار گفتگو با دو تن از کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو دارم. جناب استاد طباطبایی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگانی که مباحث سلسله مباحث شما رو پیگیری میکنن. امیدوارم که مجموعه مباحثی که امروز درباره حدیث، دانش حدیث، معارف حدیث در 100 ساله اخیر مطرح میشه انشالله مفید فایده بوده باشه.
بسیار متشکرم جناب استاد غلامعلی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه عزیزان برنامه شجره طوبی. خیلی ممنون.
بسیار متشکرم هستم جناب استاد طباطبایی. دانش حدیث در حوزه های علمی یکی از دانش های پایه به شمار میرود. به نظر میرسه که توی 100 سال اخیر توجه بیشتری به این دانش شده و زوایای مختلفی پیدا کرده. در ابتدا خواستم تحلیل حضرت عالی رو در این خصوص بشنویم.
خدمت عزیزان عرض کنم که قرآن و حدیث با سایر دانش‌های حوزوی تفاوت اساسی دارند. هم قرآن و هم حدیث به عنوان منبع معرفت هستند. بنابراین دانش حدیث متکفل به روزا کردن و مطرح کردن این دو منبع حدیث است. دانش های دیگه اگرچه بسیار شایسته و موفق هستند، برخی شاکله اصلی حوزه رو تشکیل میدن مثل فقه و اصول، ولی دانشی هستند که از این منابع معرفتی تغذیه میکنن. به همین جهت قرآن و حدیث به عنوان منبع معرفت از روزگار کهن مورد توجه عالمان بوده، پیگیرش بودند، ولی در 100 ساله اخیر به ویژه قرآن و حدیث شیعی یک رشد فوق‌العاده‌ای داشته. یعنی از منظر من، حالا جناب آقای غلامعلی موافق هستند، قبلا با هم صحبت کردیم، اگر ما بخوایم سال 1301 به عنوان سال تأسیس حوزه علمیه رو با سال 1401 به عنوان صدمین سال تأسیس حوزه مقایسه کنیم، میتونیم بگیم که دانش حدیث بیشترین تغییر و تحول و تطور را در میان دانش‌های حوزوی داشته. این حرکت جدی، تحول جدی در این حوزه اندیشه‌ای مرهون یک، پیروزی انقلاب اسلامی است، دو، تلاش هایی که عالمان پیشین قبل از انقلاب انجام دادن، به ویژه مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه. این باعث شده که دانش حدیث یک دانش ویژه‌ای بشه در اینجا. طبیعتاً کارهای ما مبتنی بر اون منابع غنی و شایسته است که از دوره کهن در اختیار ما قرار گرفته بوده، یعنی پژوهش‌های پیشین حدیثی در جلو و پیشدید پژوهشگران معاصر قرار گرفت، نواقص اون مورد توجه واقع شد، دستمایه‌های کارهای پیشین مد نظر قرار گرفت و در پرتو این کوشش‌ها بسیاری از بدفهمی هایی که هم در جامعه خودمون، یعنی جامعه شیعی، و هم در جوامعی که نظریه رقیب و بدیل ما رو دارن مثل جامعه اهل سنت، و هم در کسانی که ممکنه نسبت به حدیث شیعه و سنی یه اشکالات و شبهاتی داشته باشن مثل مستشرقان، اینا رو تونست پاسخگو باشه، کارها رو مستند کنه، محتوای معرفتی احادیث رو به دیگران منتقل کنه. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی مهم بود در دوره ما در این 100 ساله اخیر، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، این که مباحث علوم حدیثی از آمیختگی با مباحث کاربردی و دانشی کاملا جدا شد. یعنی معلوم شد که حدیث شیعه، عالمان شیعه در مباحث علوم حدیثی هم حرفی برای گفتن دارند. ارتقاء چند رتبه‌ای ما پیدا کردیم. حالا در مباحث مثل فقه الحدیث که جناب آقای غلامعلی مطرح میکنن، شاید دستاوردهای امروزین ما قابل مقایسه با دستاوردهای پیشینیان ما نباشه. درسته که کارهای فقه الحدیثی در منابع مکتوب حدیثی ما فراوان بود، ولی فقه الحدیث به عنوان یه دانش که آمده و معیارهای دانشی رو میتونه مطرح کنه، آنالیز کنه، اینها رو قشنگ بچینه و یه نظم منطقی بهش بده، این در این سالهای اخیر، در این 100 ساله اخیر صورت گرفت. گفتم به صراحت میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که پیشرفت و تطور دانش‌های مرتبط با علوم و معارف حدیث در 100 ساله اخیر به گونه‌ای بوده که اون رو در صدر دانش‌های حوزوی قرار داده. طبیعتاً هم در زمینه پژوهش حوزه علمی قم اومده کارهای جدی ارائه داده، در حوزه‌های متفاوت معرفتی که در ادامه به اونها اشاره می‌کنیم، هم در زمینه آموزش. یعنی این تمایز حوزه آموزش و پژوهش در علوم حدیثی کاملاً در روزگار ما محسوس بوده. ما شاید اگر در دوره قبل از سال 1300 می‌خواستیم نگاه بکنیم، افراد حدیث پژوه ما شمارشون خیلی اندک بود، یعنی به گونه ای بود که کاملا مشخص بودن، آدم های خیلی بزرگ و بزرگواری هم بودند و آدم های بسیار خودساخته، این که بدون این که یک واقعا نگاهی داشته باشن که چه منفعتی براشون داره، خودشون رو وقف حدیث کردن. ولی ما وقتی تو این نگاه میکنیم میبینیم که اون آدم های انگوش شمار در زمان مرحوم آیت الله بروجردی شدن ده ها نفر. این بر اثر سعی و تلاش مرحوم آیت الله بروجردی صورت گرفت. شاگردان ایشون معمولا علاقمند به حدیث بودند. در دوره بعد